ساعت 18 است. سلام، مهرداد میرزادی هستم با ارائه خبرهای این ساعت رادیو فردا. ابتدا سرخط خبرها. خبرگزاری هرانا از اعدام دست کم 13 زندانی در ایران خبر داد. شمار دانش آموزان جان باخته در اعتراضات دی ماه به 200 نفر رسید. و کانون ایران شناسی دانشگاه تهران در اعتراض به کشدار دی ماه فعالیت خود را تعلیق کرد. خبرگزاری حقوق بشری هرانا گزارش داد که روز شنبه 18 بهمن ماه دست کم 13 زندانی در چند شهر ایران اعدام شدند. بر اساس این گزارش، این افراد با اتهامات مرتبط با جرایم مواد مخدر و قتل به اعدام محکوم شده بودند. اعدام‌ها در شهرهای خرم‌آباد، سنندج، دسفول، علی گودرز، کرمانشاه، یاسوج، نهاوند، زاهدان، همدان و ندامتگاه مرکزی کرج اجرا شد. این رخداد در حالی است که جمهوری اسلامی ظرف یک سال گذشته موج تازه‌ای از اعدام‌ها را آغاز کرده و رکوردی جدید در سطح جهانی ثبت کرده است. اکنون با وقوع دور تازه اعتراضات دیما و بازداشت هزاران معترض، نگرانی ها از احتمال صدور احکام اعدام برای این بازداشتی ها شدت گرفته است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان روز یکشنبه اعلام کرد که شمار دانش آموزان جانباخته در دور تازه اعتراضات کشور به 200 نفر افزایش یافته است. این شورا علاوه بر انتشار فهرست، مشخصات و نام تمامی این دانش آموزان جانباخته آن را در قالب یک ویدیو در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرده است. پیشتر امیر حسین رحیمی، وزیر دادگستری جمهوری اسلامی، با تایید بازداشت کودکانی که زیر 18 سال سن داشتند از سوی نیروهای امنیتی، از ادامه بازداشت برخی از آنان برای انجام تحقیقات خبر داده بود. کانون‌های ایرانشناسی دانشگاه تهران با صدور بیانیه‌ای از توقف کامل فعالیت‌های خود خبر دادند. شوراهای مرکزی این کانون‌ها اعلام کردند که در اعتراض به سرکوب معترضان و وقایع خونین دیماه، تمامی فعالیت‌های رسمی و عمومی خود را به حالت تعلیق در می‌آورند. در این بیانیه با اشاره به جمعه خونین 19 دیماه 1404 تأکید شده است که ایران دیگر به شرایط پیش از این رویداد باز نخواهد گشت. بر همین اساس شوراهای مرکزی تصمیم گرفتند فعالیت‌های کانون‌ها تا پایان دوره قانونی مسئولیتشان متوقف بماند. بر اساس این تصمیم تمامی برنامه‌های کانون ایرانشناسی از جمله انتشار بیانیه و نشریه، برگزاری کارگاه‌ها، حلقه‌های مطالعاتی و نشست‌های علمی تا پایان دوره قانونی شوراها تعلیق خواهد شد. در پی اظهارات علی شکوری راد، فعال سیاسی اصلاح طلب، درباره حوادث خونین دی ماه 1404، امیر حسین ثابتی نماینده اصولگرای مجلس در نامه از وی خواست مستندات سخنان خود را اثبات کند و برای بررسی به او بدهد. علی شکوری راد، فعال سیاسی اصلاح طلب، در یک فایل صوتی با اشاره به راهبرد حکومت برای کشته سازی از نیروهای خودی گفت که سوزاندن مسجد و امامزاده از سوی نیروهای حکومتی برای توجیه سرکوب پروژه این نیروها بوده است. امیر حسین ثابتی نماینده اصولگرای مجلس مدعی شد اگر علی شکوری راد نتواند مستندات خود را ارائه کند، به گفته او ظلم بزرگی به نظام جمهوری اسلامی و نیروهای نظامی و امنیتی کشور کرده و حتما باید از سوی قوه قضاییه محاکمه شود. وی اشاره‌ای به شیوه های سرکوب مستند شده از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در گفتار خود نکرده است. با این خبر میرسیم به پایان این بخش خبری. در ادامه توجه شما را به برنامه پاراگراف اول با اجرای محمد زرقامی جلب میکنم.
پاراگراف اول.
پاراگراف اول.
پاراگراف اول.
سلام، خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. گفتگو با آمریکا، تابوی برساخته حکومت دینی در ایران که اکنون سرنوشت جمهوری اسلامی رو به خودش گره زده، اون هم در یکی از بغرنج‌ترین دوره‌های تاریخی حیات جمهوری اسلامی در عرصه داخلی، با خشونت‌های مرگبار سیاسی دیماه 1404 که به یک ماهگی خودش رسیده، در منطقه حضور و نفوذ نیروهای نیابتیش که از اون به عنوان قدرت بازدارنده محور مقاومت نامی برد و حالا ضعیف و کم اثر شده، و در عرصه جهانی سیلی از تحریم‌ها، باز پس گرفتن دعوتنامه‌های دیپلماتیک و محدود شدن جای مانور برای جمهوری اسلامی در عرصه دیپلماتیک. حالا ما با چنین جمهوری اسلامی به ایستگاه مسقط رسیدیم تا مذاکرات غیر مستقیم تابستان 1404 رو که با حمله اسرائیل به ایران و همراهی آمریکا در هدف قرار دادن تأسیسات هسته‌ای نیمه کار موند از سر بگیریم. پس از یک وقفه طولانی که البته طرف ایرانی میگه دیوار بی‌اعتمادی هم بلندتر شده و باز هم برای شهروندان داخل ایران هیچ چیز مثل قبل نیست، در پاراگراف اول می‌خواهیم از تشویش هزار آیا وسواس هزار اما در میان احتیاط، خوشبینی و البته بدگمانی با نگاهی به پشت سر بگیم. ابتدا اجازه بدید که همراه بشیم با هانا کاویانی همکارم که از پراگ و از طریق خط تلفن با ماست، یک نگاهی بکنیم خیلی کوتاه به آنچه که گذشته تا رسیدیم به ایستگاه مسقط. هانا بهت سلام میکنم. تو به هر حال در این سالها مذاکرات رو پوشش دادی، به ویژه مذاکراتی که منتج شد یا نتیجه‌ای که ازش گرفته شد برجام ازش بیرون اومد، و حالا امروز ما شاهد یک شکل دیگه ای از مذاکرات هستیم که خب پیشتر هم تجربه شده بود و بار دیگه این تجربه داره آزموده میشه. میخوام از تو بشنویم اون چیزهایی که دیدی و اون تجربیاتی رو که از این مذاکرات و اون برداشتهایی رو که کردی برامون بیشتر بگیم.
من هم سلام میکنم به تو محمد و به شنوندگان خوب برنامه پاراگراف اول. درسته، فکر میکنم منظورت اون شکل و شمایلی، اون فرمتیست به اصطلاح که این مذاکرات ها داره برگزار میشه، که البته همون اتفاقی هم که دیروز در عمان افتاده هم به نظر میاد که ما دربارش به طور کامل نمیدونیم، به دلیل اینکه تهران اصرار داره که این مذاکرات به صورت غیر مستقیم انجام شده و این گفتگوهای به گفته آقای عراقچی هسته‌ای غیر مستقیم بوده که ساعتها در مسقط ادامه داشته، اگرچه که خبرنگار اکسیوس بارک روید در یکی از گزارش‌هایی که از روز گذشته درباره این مذاکرات منتشر کرده به نقل از دو منبع میگه که در مقطعی این مذاکرات رو در رو بوده. چرا این داستان غیر مستقیم یا مستقیم بودن مذاکرات جالب توجهه و درباره‌اش زیاد صحبت میشه؟ شاید به نظر خیلی ابتدایی بیاد، مسئله کوچکی بیاد در مقایسه با غنی‌سازی اورانیوم و کل ماهیتش در ایران، یا ذخیره اورانیوم 60% غنی شده زیر آوار در ایران. اما خود نفس مذاکره مستقیم یا غیر مستقیم، ما میدونیم که در سالهای اخیر در دوران مذاکرات برجام، در پیش از اون، در سالهایی که مثلا سعید جلیلی و کاترین اشتون مذاکره میکردن، چه مسئله کلیدی است. زمانی سعید جلیلی وارد اتاق مذاکره میشد و به گفته طرفهای مذاکرهش فقط بیانیه میخوند. ما در سالهای پیش از برجام شاهد این بودیم که این مذاکرات در قالب 5+1 برگزار میشد، اما تا زمانی که وزرای خارجه ایران و آمریکا بر سر یک میز مستقیم گفتگو نشسته بود،